بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 94، سطر 11. و الجواب عن هذا الوجه ان الحرکت من اول المسافه الى آخرها و هی الحرکت و من القطع لا توجد اتفاقا الا بحسب الوهم. دلیل اول حکما بر وجود زمان رو خوندیم، خلاصه دلیلشون رو به اندازه که لازم هست تکرار میکنم. گفتند وقتی که ما متحرکی رو در مسافتی به حرکت وامیداریم، یا اینکه متحرکی در مسافتی حرکت می کند با یه سرعت خاص، می بینیم که این متحرک از ابتدایی که شروع می کند به حرکت تا وقتی که حرکت رو تمام می کند یه فاصله پیش میاد که ما اون اسم اون فاصله رو گشتیم امر ممتد، یا ازش تعبیر کردیم به امکان. این وقتی متحرکی شروع میکنه، از اول شروعش تا وقتی که حرکت ختم میشه یه فاصله ای هست. در این فاصله مسافتی با سرعت معین طی میشه. اون امر ممتد که همون فاصله است و ما اسمشو گذاشتیم امکان و توضیح دادیم که چرا اسمشو گذاشتیم امکان، اون امر ممتد عین مسافت نیست، چون مسافت هم اندازه‌ای هست که بین اون ابتدا و انتها رو تعیین میکنی، یعنی فاصله رو با مسافت هم میشه تعیین کرد. ولی این امر ممتدی که ما میگیریم بیانش میکنیم، این فاصله هست بین ابتدا و انتهای حرکت، ولی مسافت نیست، سرعت هم نیست، بلکه یه امر دیگر است. ثابت کردیم که این امر دیگه موجوده، امر عدمی نیست. بعد ثابت کردیم که نقصان و زیادم میپذیره. گفتیم خودش که کم متصل نیست که نقصان زیاده بپذیره، پس باید همراه با کم متصل باشه، چون کم متصل زیاده و نقیصه رو ذاتن میپذیره، بقیه حدشی زیاده و نقیصه رو بپذیرن به خاطر ارتباطشون با کم متصله. خب این امر ممتد یا این فاصله خودش از سنخ کم نیست، بنابراین زیاده و نقصانی که میپذیره به خاطر خودش نیست، بلکه به خاطر امر دیگری است که اون امر دیگر زمانه. به این ترتیب وجود زمان ثابت شد. ابتدای امر ممتدی رو که فاصله بین ابتدا و انتهای حرکت ثابت کردیم، بعد بیان کردیم که این امر ممتد امر وجودیه، بعدم گفتیم این امر ممتد خود مسافت نیست، سرعت حرکت هم نیست، پس یه چیزی دیگه است. بعد اون امر ممتد رو همراه شدیم با کم متصل و دیدیم کم متصلی که بتوانه زیاد نون نقیصه رو توضیح بدهد برای این فاصله همون زمانه، گفتیم پس زمان هست. این استدلال ما هست که من خلاصه شرح کردم دیگه، بقیه مطالب چون خیلی الان مورد حاجتمون نیست تکرار نمی کنم، به همین هم دیز اکتفا می کنم، جواب شروع می کنم. متکلم از فیلسوف جواب میده تا ثابت کند که حرکت در خارج، تا ثابت کند که زمان در خارج موجود نیست و این دلیلی که حکما بر وجود زمان آوردن باطله. این مجیب میره طرف حرکت، ثابت میکنه که حرکت در خارج نیست، بعد زمان رو هم که مقدار حرکت نتیجه میگیریم که اونم در خارج نیست، چون زمان متکی به حرکت میشه چون مقدار حرکته. وقتی ما متکا رو موجود ندیدیم، متکی هم موجود نخواهد بود. بیان نشینه که حرکت به معنی قطع، نه حرکت به معنی توسط، چون قبلا گفتیم دو نوع حرکت داریم، یک حرکت به نام قطع، یک حرکت به نام توسط. حرکت به نام قطع این بود که ما از این طرف اتاق که را میفتیم میریم این طرف اتاق، طی میکنیم این مسافت رو، قطع میکنیم یعنی طی میکنیم. طی کردن مونم به این صورته که قدم هایی برمیزنیم پی در پی و با این قدم ها این مسافت طی میشه. وقتی این قدم ها رو میگیم حرکت، یا اون چه که از این قدم ها حاصل میشه، از برداشتن قدم ها حاصل میشه بشه میگه حرکت. خب حالا ببینیم قدم ها در خارج موجودن یا نه. وقتی توضیح میدادیم بیان کردیم که قدم ها در خارج موجود نیستن، موجود میشن ولی باقی نمیمونن. قدم اول رو برمیداریم، خب در حینی که داریم برمیداریم موجود میشه. بعد که وارد قدم دوم میشیم، قدم اول معلوم شده. باز قدم دومی که برمیداریم موجوده. وقتی رفتیم وارد قدم سوم شدیم، دومی معلوم میشه و هکذا. وقتی برمیگردیم، وقتی به آخر مسافت میرسیم، برمیگردیم نگاه میکنیم، اینی هیچی نیست. قدم هایی که برداشتیم اثرش باقی نیست. اثرش میخواد حرکت باشه، حرکتی نکنیست. بله تو ذهن ما اون قدم اولی که برداشتیم نقش بست، قدم دومی که برداشتیم اون نقش پاک نشد. درسته در خارج قدم اول پاک شد و رفت، اما نقشش در ذهن ما موند. دوباره قدم دوم که برداشتیم نقش دوم باقی موند، قدم سوم نقش سوم. این نقش ها کنار هم نشستند و یک امر مستمر به نام حرکت ساختند. ولی خب حرکت تو ذهن ما الان داره انجام میشه. حرکت تو ذهن ماست که یه امر تدریجیه و قطعه های کنار هم قرار داده شده است. در خارج ما برمیگردیم چیزی نمیمونه. پس حرکت به معنی قطع که الان توضیح دادم، این حرکت در خارج موجود نیست بلکه امر ذهنی. خب حالا زمانم با بیانی که شما ثابت کردین، زمانم موجودش شده، منتها به وجود حرکت موجودش کردید، به وجود حرکت موجودش کردید. خب این حرکت روشن شد موجود نیست، زمانم که متکی به حرکت قطع موجود نیست. توجه کنید به استدلالی که اینها کردن، توجه نکردین. مجیب نرفت یکی از مقدمات استدلال رو باطل کنه. فقط در آخر که ما نتیجه گرفتیم زمان کم میست همراه با حرکت، یا زمان کم میست همراه با اون فاصله، یا به تعبیری گفتیم زمان کم میست همراه با اون امر ممتد، این آخر بحث ما رو گرفت. این موجب گفت اون امر ممتد یا اون حرکت یا اون فاصله الان وجود نداره. زمانم که متکی به این فاصله است، متکی به این امر ممتد، اونم وجود نداره. توجه کردیم کاری به استدلال حکما نداشت. موجب هیچ قسمت از استدلال حکما رو باطل نکرد، فقط اومد قسمت آخره استدلال اینها رو گرفت که نه، در قسمت آخر گفته بودن این امر ممتد همراه با کمه و متکای کمه و اون کمه بشه زمانه. این موجب آمد قبول شد، گفت بله درسته، اون امر ممتد متکای کمه و کمم زمانه، تا اینجاش قبول. ولی بریم سراغ اون امر ممتد ببینیم اون امر ممتد اصلا موجود در خارج نه. اون امر ممتد رو تطبیق کرد بر حرکت منه قطع و گفت حرکت قطعیه موجود نیست، پس اون امر ممتد هم موجود نیست. اگر اون امر ممتد موجود نیست، متکیش هم که زمانه موجود نیست. اینطوری جواب داد. عرض میکنم هیچ قسمتی از کلام حکما رو باطل نکرد، فقط همین قسمت آخر رو گرفت و نظر خودش گفت. این یک اشکال، یک جواب. جواب دومی هم داریم که ذکر میکنیم، جواب سوم، چهارم، پنجم هم داریم که فخر رازی گفته. پس از این دلیل پنج تا جواب میدیم. یه جوابم خود شاره بعد از این که دو جواب مصنف رو ذکر میکنه اون جواب رو میاره، مجمع میشه 6 جواب. فخر رازی خودشون 3 جواب رو رد میکنه و کلام حوشما رو تایید میکنه، یعنی اون 3 اشکالی که بر حوشما کرده باطل میکنه، میمونه 3 اشکالی که میکنه که اگه این 3 اشکال دست فخر میده اونم باطل میشه، اون تا دیگه فخر این اشکال دستش نرسیده. خب این اشکال اول بود از بین اون 6 اشکال که من عرض کردم، اینو بخونم بعد اشکال بعدی رو بخونم. صفحه 94 سطر 11 ول جواب ان هاذا الوجه، گفتیم حکما دو تا وجه دو تا دلیل دارند بر اثبات حرکت، بر اثبات زمان. وجه اولشو گفتیم، حالا میگیم ول جواب ان هاذا الوجه. دلیلی که ما از این وجه داریم اینه که حرکت من اول المسافه الى آخرها، حرکت از اولش تا آخرش، لا توجد، بله حرکت تیکه تیکه یافت میشه، قدم قدم یافت میشه، ولی قدم قدم که حرکت نیست. وقتی این قدم رو کنار هم بذاریم جمع کنیم مجموعه میشه حرکت، پس حرکت در کار نیست. حرکت من اول المسافه الى آخرها در کار نیست، بله یه تیکه تیکش هست که اون تیکه تیکه رو حرکت نمیشه، اونا سازنده های حرکت هست ولی خودشون حرکت نیستن. سازنده های حرکت در اوقاتی که دارن وجود میگیرن موجودن، آخری که حرکت تموم میشه برمیگردیم میبینیم اونا موجود نیستن. پس ان الحرکه من اول المسافه الى آخرها خط بعد لا توجد، حرکت از اول مسافت آخر مسافت موجود نیست. یعنی ما میبینیم که حرکت در اول آخر مسافت نداریم، یعنی در بین اول و آخر چیزی به نام حرکت نداریم مگر ذهنن، خارجن نیست. کتاب ما داره وحیل حرکت من اول المسافه الى آخرها، این عبارت تکراریه، یه بار گفته دوباره بداریم میشه، اینو ما خطش زدیم. پس عبارت اینطور میشه و جواب ان هاذا الوجه ان الحرکت من اول المسافه الى آخرها الى آخرها، بعد وحیل حرکت من الخط، اون یه مقداری که خط خورد، اون مقداری که عرض نهش کردم خط خورد، خط میخورد. شاید نسخه شما نداشته باشه، نسخه شما بله
خط میگی
دوبار داره این مطلب رو
نه،
ولی جواب ان هاذا الوجه ان الحرکت من اول المسافه الى آخرها وحیل
حرکت،
بعد وحیل حرکت من الخط،
بعد آخرها لا توجد اتفاق.
یعنی کتاب ما باید آخره ها داره و هیل حرکه من اول مسافه الى آخره ها من شما داره شما مثل چاپ مسافه بله این تکرار حالا نسخه شما نداره خوبه، نسخه ما داره که تکرار مهم نیست. و هیل حرکه من القطع، اون حرکت من اول المسافه الى آخره حرکت قطعی است، حرکت توسطی من اول المسافه الى آخره ها نبود، بین المبدا و المنتها بود، نه من الاول الى الاخر. حرکت قطعیه من اول المسافه الى آخره هاست. مصنف میگه حرکت من اول المسافه الى آخره ها اسمشو نمیبره، شاره میگه این همون حرکت قطعی است، حرکت من القطع. حرکت توسطی یه جور دیگه تفسیر میشه، اون کون فی الوسط، حرکت توسط کون فی الوسطه، نه من اول المسافه الى آخره. من اول المسافه الى آخره حرکت قطعی است، کون فی الوسط حرکت توسطی است. حالا این شخص میگه حرکت من اول المسافه الى آخره که شاره میگه همون حرکت قطعی است، این لا توجد، یافت نمیشود اتفاقا، یعنی به اجماع متکلمین و حوشما، یعنی هم متکلمین ادعا دارن که حرکت قطعی موجود نیست، هم فلاسفه قبول دارن که حرکت قطعی موجود نیست. الا به حسب الوهم، مگر به حسب خیال، در وهم ما، در خیال ما، در ذهن ما این حرکت موجوده و بیانی کرده، ولی در خارج موجود نیست. بعد می فرماید و ضروره ایزن قاضیتون به امتناع وجود ها فی الخارج، بداهت هم حکم می کند به اینکه این حرکت در خارج موجود نیست. شما ملاحظه می کنید وقتی که تا توضیح داده می شود این حرکت، خودتون بلبده هم میابید که این حرکت در خارج وجود نیست. چون میگیم قدم های کنار هم گذاشته شده با هم ترکیب میشن و چیزی به نام حرکت میسازن. شما میگید ما قدم نمیبینیم، قدم های کنار هم گذاشته شده نمیبینیم، ترکیب این قدم ها رو نمیابیم. چطوری میگه هست؟ پس ضرورت بداهت حکم میکند به اینکه این حرکت موجود نباشه، چون ما برمیگردیم نمیبینیم حرکت رو، نمیابیمش، بلبداه نمیابیمش. پس بلبداه حکم میکنیم که حرکت موجود نیست. قدم ها موجود بودن هر کدوم در وقت خودشون، ولی مجموعه قدم ها موجود نیستند. پس ضرورت و بداهت هم حکم میکند ایزن، یعنی همونطور که اتفاق اجماع دلالت میکند بر نبود این حرکت، ضرورت هم حکم میکند به امکنای وجود این حرکت در خارج. کما نبهن علیه فی ما سبق، یعنی در صفحه 89 اونجا توضیح دادیم، الان صفحه 95 در صفحه 89 توضیح دادیم. خب پس حرکت در خارج موجود نیست. این امکانات، اینا مقدار حرکت بودن. امکانات از کدام؟ ما اون امتداد رو، اون فاصله بین مبدأ و منتها رو اسمش گوشیم امکان، که بیان کردم چرا اسمش گوشیم امکان. این امکانات هم که مقدار حرکت وهمیان، خود این امکانات هم میشن وهمیتون بلا شبه. همونطور که متکاشون که حرکت هست وهمیست، اینها هم که مقدار همون حرکتن و متکیه به اون حرکتن، این نمیشن وهمی بلا شبهتن. زیرا محال است که زمان موجود باشد و متکی باشد به حرکتی که موهوم است. امر موجود نمیتواند به امر موهوم متکی باشه. وقت حرکت اگر موهومه، زمانی که متکی به حرکته اون هم باید موهوم باشه، نمیتونه موجود باشه. بله لازمه امر موجود به امر موهوم تکیه کنه که باطل. این دلیل اول بود یا جواب اول برای اینکه کلام هوشما باطل. جواب دوم، اون در پایان، در وسطهای دلیل، در وسطهای دلیل اونطور که گذشت دیدیم که گفتن چون این امر ممتد زیاده و نقیصه پیدا می کند پس موجود است. مصنف گفت چون امر ممتد زیاده و نقیصه پیدا می کند پس موجود است. شارح اضافه کرد گفت چون تجزیه می شود هم معلوم می شود موجود است. هم زیاده و نقیصه پیدا می کنه هم تجزیه می شود، یعنی چه گفتیم؟ و چیزی که معدوم باشد نه زیاد و نقیصه داره نه تجزیه پذیره، پس معلوم میشه این امر ممتد موجوده که هم زیاد و نقیصه میپذیرد و هم تجزیه میشود. اینو در ضمن استدلال حکما آوردند. حالا همین قسمت رو این موجود میخواد جواب بده. میگه ما زیاد و نقیصه رو در امور معدومه میابیم. پس اگر شما ثابت کردید که زیاده و نقیصه در اون امر ممتد حاصل است، نمیتونید نتیجه بگیرید پس اون امر ممتد موجوده، چون ما زیاده و نقیصه در معدومات هم میابیم. پس ممکنه زیاده و نقیصه ای که در این امر ممتد اتفاق افتاده باشه نشون نده که این امر ممتد موجوده، بلکه امر ممتد معدوم بشه، چون زیاده و نقیصه رو همونطور که در موجودات میابید در معدومات هم میابید. پس اگر دیدین امر ممتد دارای زیاده و نقیصه است، حکم نکنید که موجوده، چون ممکنه معدوم باشه و در اینها زیاده و نقیصه بپذیره. خب میپرسیم کجا شما تو معدومات زیاده و نقیصه رو دیدید؟ اینطوری توضیح میدن، میگن که بین طوفان حضرت نوح و زمان پیغمبر آخر زمان فاصله شده، بین زمان بعثت حضرت موسی و زمان پیغمبر ما هم فاصله شده. کدام فاصله بیشتره؟ کدام کمتره؟ خب فاصله بین نوح و پیغمبر ما بیشتر است از فاصله بین موسی و پیغمبر ما. خب حالا این فاصله ها کجا؟ الان هیچ کنون موجود نیستن. بله در زمان خودشون فاصله ها بودن، الان که ما هستیم، الان برای در زمان پیغمبر خودمونم باشیم، و برمیگردیم ببینیم فاصله ای که بین حضرت نوح و پیغمبر ما بوده از بین رفته، فاصله ای که بین حضرت موسی و پیغمبر ما بوده از بین رفته. الان دو تا فاصله معدوم رو متصف میکنیم به زیاد و نقیصه، میگیم اون فاصله زیادتر بود، این فاصله کمتر بود. در هیچ کدوم از دو فاصله الان موجود نیستن، هر دو الان معدومه، چون ماضی شدن دیگه. فاصله همه ماضی شدن، ماضی هم که معدومه، ماضی الان موجود نیست. پس تونستیم امر معدوم رو متصف کنیم به زیاد و نقیص. بنابراین چه عیبی داری که این امر مبتدی هم که شما گفتید متصف بشه به زیاد و نقیصه و در این حال معدوم بشه؟ اگر این امر مبتد معدوم شد، زمانی هم که متکی بونه معدوم. اینم بیان دیگریست برای این که اون امر مبتد رو معدوم کنیم تا زمان متکی به او رو هم معدوم بگیریم. این جواب اول همین کار کرد. جواب اول گفت امر مبتد به خاطر این که حرکت قطعی است معدومه. این یکی میگه امر مبتد به خاطر این که ماضی شد معدوم است. وقت شما گفتین متصف به زیاده و نقیصه میشه، میگیم متصف به زیاده و نقیصه رو عام بگیرید، یعنی هم موجود میتونه متصف بشه به زیاده و نقیصه، هم معدوم میتونه متصف بشه. پس از اتصاف به زیاده و نقیصه شما نمیتونید وجود چیزی رو کشف کنید. بنابراین نمیتونید بگید این فاصله موجود است تا نتیجه بگیرید که زمانی هم که متکیم این فاصله است موجوده. ما میگیم این فاصله معدومه ولی متصف به زیاد و نقیصه میشه، پس متکیه به این فاصله هم که زمانی معدومه. اینم جواب دادم شد. بازم دقت کردید که در استدلال حکیم خللی واقع نکرد مگر در اون جایی که حکیم خواست از طریق وجود زیاد و نقیصه وجود اون امر مبتد رو یا وجودی بودن اون امر مبتد رو نتیجه بگیره. اونجا که خاص وجودی بودن امر مبتد رو نتیجه بگیره، این موجب میگه نمیتونه، چون زیاد و نقیصه همونطور که بس برای امر وجودی میتواند بس باشه برای امر عدمی هم. وقت شما چطوری میتونید از وجود زیاد و نقیصه کشف کنید که این امر مبتد موجوده؟ شاید عدمیه. این هم جواب دومه متکلمینه که میخونمش. ولی انها یعنی حاضر الامکاناتی که قابل زیاده و نقیصن، امکانات درستن فواصل، اون فواصلی که قابل زیاده و نقیصن، تنفرز و فلعدام صرفه، در اعدام خالص هم یافت میشن. یعنی در چیزایی که معدوم شدن شما این زیاده و نقیصه رو یافت میکنید، یا امکانات متصف به زیاده و نقیصه رو یافت میکنید، یعنی میابید. این امکاناتی که قابل زیاده و نقیصن فرض می شوند در اعدام صرفه. پس صرف این که قابلیت زیاده و نقصان هست دلیل بر وجودی بودن اون امر قابل نمی شود. ممکنه اون امر قابل عدمی باشد، در این حال قابلیت زیاده و نقیصه رو داشته باشه. مثال می زنه فإنما، ما یعنی اون فاصله، اون امر ممتد، فاصله ای که بین یوم طوفان و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد، اکثر از مما، یعنی از اون فاصله ای که بین بعثت موسی و بعثت پیغمبر ما علیه السلام هست. این دو تا بین ها رو ملاحظه کنید، این دو تا بین همون فاصله هم دیگه، دو تا فاصله ها هیچ کمشو موجود نیستن، چون ماضی شدن، ماضی که موجود نیست. ولا شکه. خب پس ثابت شد که زیاده و نقیصه میتواند بر امر معدوم هم عارض شود. ایشون میفهمد این صغرای بحث بود، این صغرای بحث بود که زیاده و نقیصه میتونه بر امر معدوم هم عارض بشه. کبرش رو شاره ذکر میکنه، میگه ولا شک ان ما یمکن عروض حول امور معدومه لا یکون موجودا خارجیا، چیزی که بتونه بر امور معدومه عارض بشه نمیتونیم بگیم موجود خارجی است. یعنی زمان، نقصان و زیاده بر امور معدومه بار شدند و که فاصله ها باشند. بعد حالا ما میگیم که زمان هم بر این امور معدومه میخواد بار بشه، عارض بشه، یا بر زیاده و نقصان عارض بشه. البته بر زیاده و نقصان عارض نمیشه، بر امری که قابل زیاده و نقصان میخواد عارض بشه. چیزی که داره بر امور معدومه عارض میشه، یعنی زمانی که داره بر اون فواصل معدومه عارض میشه، خودش هم باید معدوم باشه دیگه، نمیتونه در خارج موجود باشه. پس زمان معدومه. در اینجا یعنی زمان، بله. لان لا شک ان ما یمکن عروضه لامور معدومه، ما در اینجا به معنی زمانه، زمانی که ممکن است عروضش لامور معدومه، امور معدومه یعنی فواصله، این فواصل که معدومند اینا معروضند، زمان بر اینا عارض میشه. خب خود معروض ها معدومند، چطور میتونه عارضشون موجود بشه؟ عارضشون به طریق قوله معدومه. اگر موضوع عرضی معدوم بود، عرض به طریق قوله معدومه، چون میخواد تکیه کنه به چی؟ و تکیه کنه به موجود. اگر متکاش معدومه، خودش هم معدومه. لا شک که ما یمکن، یعنی زمانی که ممکن است عروضش لامور معدومه، یعنی عروض این فواصل معدومه، لا یکون موجودن خارجیان، این زمان دیگه نمیتونه موجود خارجی باشه. ثم تحقیق جواب سومه که شارح داره اضافهش میکنه. حالا شاید هم این جواب رو ما نتونیم جواب سوم بگیم، توضیح کلمات مصنف میگه، ولی به نظر میرسه که میشه یه جواب مستقل قرارش داد. شاید هم عرض کردم کسی توضیح جواب اول قرار بده، هرچند من جواب اول و دوم میتونیم جواب اول و دوم مصنفم یکی کنیم، اینطور بگیم. جواب اولش میگه فاصله بین ابتدای حرکت و انتهای حرکت معدوم است، زیرا که این فاصله حرکت قطعی است، حرکت قطعی معدوم. در دوم میگه که این فاصله معدوم است، زیرا زیاده و نقصان بر امور معدومه مترتب میشود. هر دو دلیل، یعنی هر دو بیان مصنف، ثابت میکند که اون فاصله بین ابتدای حرکت و انتهای حرکت معدومه، هر دو بیان میکنه. بعد اضافه کنید که زمان هم متکی به معدوم است، پس معدوم است. ببینید یه جواب بیشتر نشد. منتها در جواب اول امر ممتد رو به یه بیانی معدوم کرد، در جواب دوم امر ممتد رو به یه بیان دیگر معدوم کرد. در هر دو جواب داره اون امر معدوم و امر ممتد رو معدوم میکنه. و بعد از اینکه امر ممتد با دو بیان معدوم شد، میگه زمانم که به این امر ممتد متکیست معدومه. پس هر دو جواب میشن یکی. منتها عرض کردم، بارها عرض کردم که اگر یه ذره دلیل متفاوت بشه، ما به خاطر اون تفاوت دلیل متعدد حساب میکنیم. یه دلیل آوردیم با یه بیانی، حالا همون دلیل با یه بیان دیگر یه ذره دستکاری کردن در حد وسط، یا یه خورده این ور اون ور کردن، متفاوتش میکنیم. تا متفاوتش کردیم میگیم دلیل دوم، با این چه تقریبا همون دلیل اوله. حالا اینجا هم اینطوره، این دو تا جواب رو میتونیم متفاوتشون کنیم که بشه دو تا جواب. میتونیم هم یه جوری واحد قرارشون بدیم که ما ابتدا متعددش کردیم، بعدم برگشتیم واحدش کردیم، با اینکه واحده ابی نداره که متعدد حسابش کنید. خب حالا این جواب شارح هم تأکیدیست بر جواب مصنف، پس اینم جواب سوم حسابش نکنیم، اینم بگیم تأکید همونست، ولی خب ابی نداره اینم در جواب سوم حسابش کنیم، چون عرض کردم میشه هم جواب سوم حساب کنی هم تاکید جواب اول. در جواب اول گفتیم حرکت قطعیه موجود نیست، پس اون فاصله موجود نیست، پس زمانی که متکی به اون فاصله موجود نیست. حالا ملاحظه کنید، همینو میخوام بگیم با بیان دیگر که اسمش گوشیم تحلیل. بحث ایشون روی حرکت نمیبره و به این صورت که حرکت رو معلوم کنه و بعد زمان رو هم چه مقدار حرکته به تبع معدومیت حرکت معدوم کنه، این کار رو نمی کنه. مستقیم زمان و حرکت رو با هم مطرح میکنه. اینطور نیست که حرکت رو اصل بگیره، زمان رو مقدار بگیره، بعد بگه حرکت معدوم است، پس زمانم که متکی به حرکت هست معدوم است. این کارو نمیکنه. استدلالی که خوندیم از مصنف این کارو میکرد. اول اون فاصله رو حرکت رو معدوم میکرد، بعد میگفت زمانی هم که متکی به این معدومه خودش معدومه. ایشون این کارو نمیکنه. حرکت و زمان رو در عرض هم قرار میده و کاری میکنه که حرکت و زمان در عرض هم معدوم بشه. نه اول حرکت معدوم بشه، بعد زمانم به خاطر اتکایش و معدوم بشه. بلکه مستقیم خود زمان رو مطرح میکنه، همونطور که مستقیم حرکت رو مطرح میکنه. بیانش اینه. ما نگاه میکنیم میبینیم که تو خیالمون حرکت رسم میشه، اون امر ممتد هم رسم میشه، یا بگیم زمان رسم میشه. در ذهن ما حرکت رسم میشه. تو خارج چه نگاه میکنیم؟ قدم برمیداریم، خب قدم الان موجوده، رفتون تو قدم دوم، قدم اول از بین رفت، رفتون تو قدم سوم، قدم دوم از بین رفت. وقتی رسیدیم به آخر مسافت برگشتیم نگاه کردیم، دیدیم قدمی در کار نیست، هر چی بوده از بین رفته. پس چی؟ یه اموری که کنار هم چیده بشن و یه امر تدریجی به نام حرکت رو بسازن ما نداریم. اما تو خیالمون مراجعه میکنیم، اینو قدم اول برداشتیم، عکس این قدم افتاد تو خیال ما، تو ذهن ما. قدم دوم رو برداشتیم، درسته تو خارج قدم اول از بین رفت، ولی عکسش تو ذهن ما هنوز از بین نرفته، هنوز موجوده. قدم دوم میاد، عکسش میفته تو ذهن ما، این عکس با اون عکس قبلی زمین میشه. دو مرتبه قدم سوم رو برمیداریم، چهارم، همینطور عکس ها کنار هم میشینن و یه حالت استمرار و تدریج پیدا میکنه. به طوری که گفته میشود اون قدمی که اول آمد تو ذهن من جلوتر بود، قدمی که بعدن آمد دوم بود، قدمی که بعدتر از اینا آمد سوم بود. میتونم ترتیب قدم ها رو تو ذهنم که مراجعه کنم تعیین کنم، بگم چطوری تو ذهن من آمدند و میبینم در ذهنم قدم هایی که کنار هم قرار داده شدن همه شون هم موجودن. اون تو خارج نمیگم، تو ذهن میگم موجوده. پس حرکت تو ذهن موجوده. زمان هم همینطور، قطعه اول زمان رو تو خارج داشتیم، حالا که گذشت ماضی شد دیگه، از بین رفت. حرکت دوم هم همینطور، ولی میبینیم اون ذهن ما تصوری از اون ساعت اول داره، تصوری از ساعت دوم داره، تصوری از ساعت سوم داره. این عکس هایی رو که تو ذهن ما از ساعت ها داریم، اینا رو کنار هم چیدیم، میبینیم که بازی عمل تدریجی به نام زمان درست شد. پس زمان و حرکت هر دو در ذهن و در خیال ما موجودند. تا اینجا روشن. این ابتدای کلام شارع. بعد شارع میگه که آیا این دو امر موجود در خیال از معدوم فعل خارج گرفته شدن یا از موجود فعل خارج گرفته شدن؟ بیان میکنه که از معدوم فعل خارج گرفته نشدن، بلکه از موجود در خارج گرفته شده. منتها موجودی که در ظرف خودش موجود میشد ولی بعدا معدوم میشد. ذهن وقتی میخواست عکس قدم اول رو بگیره، وقتی عکس قدم اول رو گرفت که قدم اول داشت موجود میشد، پس از معدوم عکس نگرفت، از موجود عکس گرفت. در قدم دوم هم وقتی عکس گرفت که باز قدم دوم داشت موجود میشد، همش داشت عکس برداری میشد از این موجودا، بعد عکس برداری همون موجود هم معدوم شد. پس این حرکت رو از موجود گرفت، زمان رو از موجود گرفت، از یه موجودی گرفت و به همین جهت هم استمرار رو حفظ کرده. در ذهن ما وقتی اشیایی میاد، ولو به ترتیب بیاد، ولو به ترتیب بیاد، اما تو ذهن ما همه با هم موجوده. شما این کتاب رو الان تصور میکنید، یک ساعت بعد کتاب دیگه تصور میکنید، دو تا کتاب الان تو شما با هم هستن، ترتیب بینشون نیست. بله میتونید حکم کنید که این زمان قبل تو ذهن من اومد، این در زمان بعد به ذهن من اومد، کتابه، ولی صورت علمی این کتاب، صورت علمی این کتاب هر دو با هم جزان شما حاضرن، ترتیب بینشون نیست. حکم میکنید که ورودشون ترتیبی بود، ولی الان وجودشون ترتیبی نیست، وجودشون دیگه ترتیبی نیست. اینطوری است کتاب اول شما اول زمینتون گذاشته باشید، کتاب دوم و قطعه بعدی زمین گذاشته باشید، ولی که هر دو الان با هم موجودن، صورت علمی هر دوشون با هم. در حالی که در حرکت اینطور نیست، در زمان اینطور نیست، میبینیم که قطعه اول اول قطعه دوم دوم، تو ذهنمون میابیم که قطعه اول اول قطعه دوم دومه، کنار هم نمیابیم، ترتیب توشون میبینیم. این ترتیب نشون میده که از یک مرتب بیرونی گرفته شده، چون این صورت از یک مرتب بیرونی گرفته شده ترتیب رو حفظ کرده. ولی این کتاب من صورت رو گرفتم، اون کتاب بعدی رو گرفتم از یه امر مرتب بیرونی دو تا صورت نگرفتم که ترتیبشون حفظ بشه، ترتیب بینشون نیست. این حرکت و زمان که میبینم بین اجزایشون ترتیبه، به خاطر اینکه از اجزای مرتبه خارجی گرفته شده، چون از اجزای مرتبه خارجی گرفته شده ترتیب تو جن محفوظ مونده و این نشون میده که از اون موجود خارجی گرفته شده. خود همین حفظ ترتیب نشون میده که زمان و حرکت از اون امر خارجی گرفته شده. واقعیتش هم همینه، تا اون امر خارجی وجود نمیگیره ما این عکس‌ها رو نمیتونیم بگیریم، ذهن ما عکس‌ها رو نمیگیره. خب تا اینجا روشن شد. دو تا مطلب گفت. مطلب اول این که امر، مطلب اول این بود که خیال و زمان، اشتباه گفتم، مطلب اول این بود که حرکت و زمان دو امر خیالی هست در ذهن ما هست. مطلب دوم این بود که این امر خیالی و ذهنی رو ما از خارج گرفتیم، نه که خودمون ساخته باشیم، و اینا در خارج موجود بودند، این دوتا در خارج موجود بودند و ما از اون وجود خارجی گرفته میشود. بیانم کردم که چطور بیان کردم، چون اولا قدم ها رو دیدیم، این مطلب اول، ثانیا ترتیب الان محفوظه، همه اینو نشون میدن که ما این زمانی که در خیال داریم یا حرکتی که در خیال داریم از امر خارجی و از وجود خارجی گرفتیم. این هم دو مطلب. حالا مطلب سوم توجه کنید، این حرکت و زمانی که در ذهن ما موجودند ابهام توشون نیست، خیلی واضحه، فحسن دیگه ما داریم میبینیمشون. اما اون حرکت و زمانی که نه در خارج موجود بودند، در خارج موجود نشدن، نه تا آمدن موجود بشن هی معدوم میشدن، کنار هم قرار داده نمیشنن تا یه امر تدریجی و موجود خارجی درست کنن، ولی بالاخره توی خارج یه چیزی ازشون یه نحوه وجودی بود، یعنی هر کدوم در ظرف خودشون موجود بودن. الان که همه یه قدم ها رو ملاحظه میکنیم این موشونشون موجود میسید، ولی در ظرف خودشون هر قدمی موجود میشده و معدوم میشده و ما از اونجا عکس برداری کردیم. اون خارجی مبهمه، خارجی مبهمه، سلام بکنم، اونی که تو ذهن من روشنه، وجود حرکت و وجود زمان تو ذهن من هست، این روشنه، یعنی من میابمش، میتونم در بارش بحث کنم. اما اونی که تو خارج داشت وجود میگرفت و معدوم میشد، اون روشن نیست، شعلا نیست، در کار نیست. اون وقتم که موجود میشد اینطور بود که یکی که موجود میشد قبلیش معدوم میشد، بعدیش هم موجود نبود، ترتیب بینشون نبود. پس میبینید تو اون خارجی حالت ابهام هست، یعنی خیلی روشن نیست، یعنی تو ذهن ابهام نیست، تو ذهن روشنه که ما حرکت رو داریم، زمان رو داریم، تو ذهن روشنه که ما هم حرکت داریم هم زمان داریم، اما تو خارج روشن نیست، نه حرکت روشن، نه حرکت روشن، نه زمان. اینو مطلب سوم. پس چی شد؟ مطلب اول این که حرکت زمان در خیال هست. مطلب دوم که این حرکت زمانی که در خیال هستن از یه امر موجود خارجی گرفته شده. مطلب سوم این که اون موجود خارجی مبهمه، این موجود ذهنی روشنه. خب حالا اگه ما خواستیم بحث کنیم، در مبهم بحث میکنیم یا در روشن بحث میکنیم؟ مثلا در روشن بحث میکنیم، اونی که برای روشن چیش بحث میکنیم؟ اون که مبهمه که بحث میکنیم. به این جهت آمدن تو زمان حرکتی که تو ذهنه بحث کرده و اون خارجی رو کنار گذاشته، پس بحث آوردن توی این ذهنی و اون خارجی رفت کنار. این ذهنی به خاطر روشن بودنش مورد بحث قرار گرفت، اون خارجی به خاطر ابهامش رفت کنار. این هم مطلب چندم و چهارم کرد. مطلب پنجم، چون این امر ذهنی رو حاکی از اون امر خارجی قرار دادیم و به جای این که در اون امر خارجی بحث کنیم آمدیم تو این امر ذهنی بحث کردیم و این امر ذهنی حکم این خارجی دادیم، مجازاً بهش گفتیم موجوده و آمدیم درباره یه چیزی که مجازاً موجوده بحث کردیم. پس حرکت و زمان در ذهن ما موجودن، در خارج موجود نیستن. ما این رو جانشین امر خارجی کردیم، یعنی به جایی که از اون امر خارجی که مبهم بحث کنیم آمدیم از این امر ذهنی که آشکاره بحث کردیم، که این امر ذهنی رو جانشین خارجی کردیم و بهش حکم خارجیت دادیم تا بتونیم در موردش بحث کنیم، در حالی که حکم خارجیت نداشت، امر ذهنی بود. روشن شد چی شد؟ ببینید این همون جوابی است که مصنف هم گفت، با تفصیل بیشتر، با تفصیل بیشتر. ایشون هم روشن کرد بحثو که ما در خارج حرکت و زمان رو نداریم، در ذهن داریم، و چون این ذهنی روشن است و ابهام نداره، جانشین اون خارجی که قرارش دادیم و دربارش بحث کردیم. پس این جانشین خارجی است، نه موجود فی الخارج، بلکه معدوم فی الخارج و موجود در خیال. بازم دقت کردید هیچ قسمتی از کلمات حکما رو و دلیل حکما رو این کلامیشون باطل نکرد، فقط یه مطلب نوعی گفت که در اون مطلب نو ثابت کرد که زمان موجود خارجی نیست بلکه موجود ذهنی است. اما چه قسمت از کلمات و استدلال حکما باطل است و قابل تایید نیست، اصلا هیچ توضیح نداد، اصلا سراغ دلیل حکما نرفت، فقط یه مطلب نوعی رو آورد، نتیجه گرفت برخلاف نتیجه که حکما گرفته بودند. میشه گفت به صورت معارضه دلیلی ذکر کرد. ثم تحقیق ما قد عرفته، و تحقیق رو توضیح میده، من بیانی است، من ان الحرکه به من القط، نه حرکت توسطیه بلکه حرکت قطعیه، یک. و زمان دو، الذی هو مقدارها، یعنی مقدار حرکت. پس حرکت قطعیه یکی، زمانی که مقدار حرکت قطعی است این دوتا، اینا لا وجود لهما فی الخارج، مطلب اول ها لا وجود لهما فی الخارج، بل هما انما یرتسمان فی الخیال. روشن ایمال این دوتا، هما یعنی حرکت و زمان، حرکت قطعیه و زمانی که مقدار این حرکت قطعی است ارتسام در زمان پیدا میکنه. حرکت توسطی منشأ زمان نیست، ببینید همش حرکت قطعیه داره مطرح میشه، حرکت توسطی امر بسیطه، کون فی الوسط، این تدریجی نیست که زمان ازش گرفته بشه. ما زمان رو از این حرکت توسطی اتخاذ نمی کنیم، چون در حرکت توسطی تدریج نیست و در زمان تدریج هست، ممکنه که این امر تدریجی رو از این امر ثابت انتظار کنیم یا اتخاذ کنیم. پس در این بحث زمان اصلا حرکت توسطی مطرح نیست، لزوم نمی مطرحش نمی کنه، میره سراغ حرکت قطعیه، میگه این زمان رو از حرکت قطعیه میگیریم، چون حرکت قطعیه اگرچه اجزایش موجود نیستن ولی تدریج توش هست، اگر اجزا موجود می بودن تدریج داشتن، از زمان از حرکت قطعیه گرفته میشه. لذا الان ملاحظه میکنید هم مصنف زمان رو مربوط کرد به حرکت قطعیه، هم شاردن مربوط میکنید زمان رو به حرکت قطعیه، و بعدم میگه که اگر حرکت قطعیه موهوم است چنانچه فلاسفه و متشلمین همشون قبول دارن، پس زمانم که متکی به حرکت قطعیه است موهوم است. این جواب اولیشون بود دیگه که رفت سراغ حرکت قطعیه. اینجا ببینید همینطور شاره هم باز داره میره سراغ حرکت قطعیه، کار به حرکت توسطی نداره، نباید هم داشته باشه، حرکت توسطی رفتی به زمان نداره. از لکن لیس ارتسام هما فیه، مطلب دوم شروع میشه، همون چیزی که من از خارج عرض کردم، توجه بکنید به ترتیب مطالب رو ذکر میکنم نتیجه رو میگیرم. لکن ارتسام هما یعنی ارتسام حرکت و زمان، فیه یعنی در خیال، از امر معدوم نیست به ضروره، یعنی از امر موجودی گرفته شده. این خیال ما خودش زمان حرکت رو نساخته، نرفته از معدوم خارجی هم بگیره، بلکه از موجود خارجی گرفته، منتها موجود خارجی که نتونسته باقی بمونه، ولی موجود بوده فی الخارج در ظرف خودش، نتونسته باقی بمونه. ذهن گرفته و باقی نگه داشته. ذهن همون موجودایی که نتونستن باقی بمونن گرفت و اونها رو باقی نگه داشت. بل من امرین موجودین فی الخارج، یعنی این حرکت از یه امری که موجود در خارج بوده به وسیله ذهن گرفته شده، زمانم از یه امری که موجود در خارج بوده گرفته شده، منتها موجودی که باقی نمونده. امرین موجوده فی الخارج، امرین موجود فی الخارج یعنی منشأ انتزاع حرکت یا منشأ انتزاع زمان. البته من که میگم انتزاع به خاطر اینکه میخوام به مبنای متکلم حرف بزنم، اما فیلسوف چون زمان و حرکت رو انتزاعی نمیدونه میگه اتخاذ، میگه من این حرکت رو در ذهنمه از خارج اتخاذ کردم و اون زمان رو هم که الان در ذهنمه از خارج اتخاذ کردم. یکی میگه انتزاع، یکی میگه اتخاذ. منم به هر دو تعبیر تعبیر میکنم، گاهی دل این به دست میاد گاهی دل اون.
انتزاع چه
تفاوتی داره با اتخاذ؟ انتزاع یعنی منشأ انتزاعش موجود خودش موجود نیست، یه امر غیر موجوده. اتخاذی میشه نه از خارج گرفته میشه، یعنی واقعا یه چیزی بوده در خارج بوده که من گرفتم. بل من امرین موجودین فی الخارج، این زمان و حرکت خیالی رو از دو امر موجود فی الخارج گرفتم. به چه دلیل از خارج گرفتی؟ دلیلش از توضیح دادم، این لعنان علم مطلب سوم نیست، دلیل بر مطلب دومه. چرا از خارج گرفتی؟ لعنان علم که این امتدادی که ارتسام پیدا کرده در خیال به طوری که اگر وجودش به حیثو خبر این نقرارش بدید، میدانیم که این امتداد مرتسم در خیال به طوریست که اگر فرض کنیم وجودش در خارج و فرض کنیم در این امر مرتسم و امتداد مرتسم اجزایی رو اینطوری باشه که ما در خارج فرض کنیم که این امر موجوده و داره اجزای لمتنع اجتماعها معن، در خارج ممتنعه که این اجزا با هم جمع بشن، در خارج ممتنعه چون امر تدریجیه، امر تدریجی اجزایش جمع نمیشه. بلکه در خارج، کان بعض این اجزا مقدمن علا بزن. اگر فرض بکنیم که این امر ممتد در خارج موجود باشه، در خارج موجود نشده از بین رفته، ولی اگه فرض کنیم تو خارج ثابت میموند و از بین نمیرفت، اجزا داشت، اجزایش یکی مقدم بر دیگری بود. ولا یکون الامتداد العقلی کذلک، در امتداد عقلی اینطور نیست. در امتداد عقلی شما همه اجزا رو با هم دارید، فقط حکم میکنید که این اجزا بینشون ترتیب بوده، نه اینکه حالا این نظر رو مرتب دارید تصور میکنید. اگر تصور میکنید معلوم میشه در خارج هم اجزا بوده. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اگر در خارج اجزایی نبود، مثل همین کتاب و این کتاب، شما وقتی میابونید تو ذهن حکم میکردید به این که ترتیب بین این دو کتاب هست، در ورود این دو کتاب در ذهن من ترتیب بود، اول اون آمد این دوم می آمد، ولی صورت عقلی این کتاب و صورت عقلی این کتاب تو ذهن شما دیگه مرتب نیست، تو ذهن شما کنار همه. بله اگر در خارج کتاب ها مرتب بودند، همونطور که اجزای حرکت مرتبند یا اجزای زمان مرتبند، و این ترتیب تو ذهن شما میامد، ما میبینیم اجزای زمان و حرکت تو ذهن ما ترتیب دارن، میفهمیم که تو خارج ترتیب دارن. تو خارج ترتیب داشتن یعنی وجود مرتب داشتن، ولی اون که این وجود بهشون وفا نکرد و باقی نموند، اگه میموند مرتب بود. دوباره عبارت بخونم، لعنان علم النازال کل امتدادی که مرتسمه در خیال شده، چه امتداد حرکت باشه چه امتداد زمان، به طوریست که اگر فرض شود که این امتداد وجود دارد در خارج و فرض شود در این امتداد اجزایی، این چنین می باشد که لمتنه اجتماع هامعن، اجزا ممتنه است با هم مجتمع بشد، بلکه بعضیشون مقدم بر بعضی. این تو خارج، تو خارج اگر موجود میشدن این وضع داشتن. حالا ولا یکون الامتداد العقلی کذالک، امتداد عقلی این چنین نیست که ترکیب توش حفظ بشه الا اذا کان فی الخارج شیء مستمر. مگه در خارج شما یه شیء مستمری داشته باشید که غیر مستقر باشه؟ اون وقت تو ذهن شما اون امر مستمر نقش می‌بنده، غیر مستقر میشه. اون وقت تو بینشون تقدم و تأخر، بین اجزایشون تقدم و تأخر درست میشه. اگه شما این حرکت و زمان رو از خارج گرفته باشید، میتونید ترتیب بین اجزا رو در ذهنتون داشته باشید. شما ترتیب در ذهنتون دارید، ترتیب بین اجزا رو در ذهن دارید، پس معلومش از خارج گرفتید. پس بنابراین در خارج اینا موجود بودن، منتها موجودی که نتونسته باقی بمونه. هر زمان که هر لحظه که موجود میشدن شما ازشون عکس برداری میکردید. پس این عکسی که الان در ذهن ما هست از اون موجود خارجی گرفته شده. ولا یکون و امتداد عقلی کذالک، کذالک یعنی بعض و اجزاها مقدمن علا بعضن، اینطور نخواهد بود الا اذا کان فی الخارج شیء مستمر غیر مستقر که یحصلو اون شیء، زمیر یحصلو به شیء بمجده، یحصلو نش به شیء بر نمیگرده، فعال یحصلو خودشون بعدا میگرده، یحصلو فی العقل یعنی در ذهن و خیال ما به حسب استمرار اون شیء و عدم استقرار اون شیء یحصل ذالک الامتداد، اون امتداد در ذهن ما حاصل میشه. پس امتدادی که در ذهن ما حاصل میشه به خاطر اینه که در خارج وجودی بوده که اگر باقی میموند داره امتداد بود، وقت معلوم میشه ذهن ما اون وجود رو گرفته. پس این چنین نیست که ذهن ما ساخته باشد و همچنین این چنین نیست که ذهن ما از معدوم گرفته باشه، بلکه ذهن ما از موجود گرفته. اینم مطلب دوم بود که تموم شد. اگرم طولانی شد به خاطر دلیلی بود که اقامه کردن که این مطلب دوم اثبات کنه. حالا وارد مطلب سوم میشه. این دو امری که در خیال من هستن، یکی اسمش حرکت، یکی اسمش زمان، اینا واضحن. اون دو امری که این حرکت و زمان ذهنی از اونا گرفته شده مبهمه. این مطلب سوم. ولما کان هازان الامتدادان الخیالیان، که یکی اسمش حرکت یکی اسمش زمانه، این دوتا امتدادی که تو خیال من رسم شدن اینا ظاهره، اینند فی باد رأی، یعنی در ابتدای نظر، در ابتدای نظر ظاهرن، اون اینا که تو خارجن مخفی هند، اما اینا که تو ذهنند در ابتدای نظر ظاهرن، احتیاج به دقتی نداره، تا نگاهشون میکنیم میابیمشون. و دالین علا زین کل امرین الموجودین لزین فیهمان و اخفائن، دالین یعنی این دوت خیالی دلالت میکنن بر اون دوت خارجی که اون دوت خارجی در اخفا هستند. پس این دو امر خیالی حکایت میکنند از اون دو امر خارجی که این دو امر خیالی که حاکیان ظاهرن، اون دو امر خارجی که محکیان نوعی خفا دارند. و دالینه دلالت می کنند این دو امتداد خیالی بر اون دو امری که موجود در خارجند، اللذین فیهمان و خفائن، که درشون یه نوع خفایی بود، یعنی این آشکارها در از اون مخفی ها و از اون مبهم های کار می کنند. اقیمات جواب لماس، ورود در مطلب پنجمه، چهارمه، ورود در مطلب بله پنجمه دیگه، چون چهارمه دیگه این مثل ایشون نگفته. اقیما یعنی چون دو امتداد خیالی، مطلب چهارمم میگه در زنده است، چون من مطلب چهارم این بود که از اون آشکار بحث میکنیم، از اون مخفی خیلی بحث نمیکنیم، بیشتر بحث میکنیم اون آشکار است. و مطلب پنجم این بود که ما جانشین کردیم این آشکارا رو، جانشین اون مخفی ها کردیم. ایشون شاید کاریشون بهتر باشه، اونی که من چهارم گفتم پنجم قرار داده، اونی که من پنجم گفتم چهارم قرار داده، جا به جا کرده، کاریشون هم ظاهرا بهتره. اول میگه که چون این ذهنی ها آشکارترند و اون خارجی مبهمه، ما این ذهنی‌ها رو جانشین خارجی کردیم. این مطلب چهارم میشه. بعد مطلب پنجم میشه اینه که حالا که جانشین خارجی کردیم این ذهنی‌ها رو، به این ذهنی‌ها حکم عینی و حکم خارجی دادیم، در حالی که حکم خارجی ندارن، خارجی نیستن، ولی ما اونا رو منزله خارجی حساب کردیم. پس امری هستن ذهنی که در خارج معدومن، ولی ما اونا رو خارجی به حساب آوردیم. اقیما جواب لماست، چون این دو امتداد خیالی ظاهر بودن و اون دو امر خارجی مخفی بودن. اقیما ضمیرها رو توجه کنید به کجا برمیاد. اقیما این دو امتداد خیالی، مقام هما یعنی مقام اون دو امری که نوع خفا درشون بود، و بحث عن احوال هما، احوال هما یعنی این دو امتداد خیالی، بحث بردیم سراغ همین آشکارها، از احوال این دو امتداد خیالی بحث کردیم. التی، احوالی که یتعرف به ها، یعنی به توسط این احوال، احوال مدلوله هما، ضمیر هما برمیگرده به اون امتدادان خیالی، مراد از مدلوله هما همون دو امر خارجیه. دو امر خارجی مدلول یعنی محکیه این دو امر خیالی هست. وقت ما از احوالی که این خیالی ها دارند، احوال اون دو امر خارجی رو کشف میکنیم. لذا بحث رو بردیم رو این دو امر خیالی که آشکاره، تا از احوال این دو امر خیالی احوال اون خارجی بر اون کشف بشه. وقت به این خیالی ها حکم اون خارجی رو دادیم، نازل منزل خارجی قرارش دادیم، فکر کردیم که خارجیه در اون که خارجی نیست. و بحث عن احوال هما یعنی احوال این دو امتداد خیالی، اون احوالی که به توسط اون احوال، احوال مدلول این دوتا امر خیالی دانسته میشه. از شدم مدلول هما، ضمیر این هما برمیگرده به اون دو امر خیالی، و مراد از مدلوله اون دو امر خارجی هست. الموجودین صفت مدلوله اینه، اون دو مدلولی که در خارج موجود بودن در ظرف خودشون ولو الان موجود نیستن. فبه ها زل اعتبار، یعنی به اعتبار این که اون ذهنی ها رو جانشین خارجی ها کردیم، سار هازان الموهومان، این دو امری که موهومن، خیالی هن، یعنی حرکت و زمان که تو خیال ما هستن، اینا سار این دوتا فی حکم الاعیان، در حکم اعیان قرار گرفته، یعنی در حکم خارجی ها. التی و پس ان احواله ها، اعیانی که در احوالشون بحث میشه. این وقت اینطور شد که این دوتا امر خیالی به منزله خارجی شدن، همونطور که ما در خارجی ها بحث میکردیم در اینا بحث میکنیم. اینا اون وقت در واقع امر خیالی هستند، در خارج نیستن، ولی جانشین خارجی شدن و ما خارجی حسابشون کردیم، نه خارجی هستن، پس میشن امر موهوم، یعنی امر غیر موجود و معدوم در خارج، میشن امر اعتباری. تمام شد. اینم حرف شارح بود که میشه گفت اشکالی بر دلیل حجما بود. این سه تا اشکال شد تا اینجا، دو تا رو مصنف گفت، یکی هم شارح گفت. که از کدوم سه تا اشکال میشه یکی حساب کنید، هر سه رو ببینید. حالا اشکال فخر رو شروع میکنیم. سه تا اشکال فخر داره، سه تا اشکال رو پشت سر هم میگه، بعد از هر یک جواب میده. این روش بهتره که آدم اول اشکالی رو بگه پشت سر جوابش رو بیاره، دوباره اشکال دوم رو بگه پشت سر جواب بیاره. و این روش که اشکالا پشت سر هم گفته بشه بعد جوابها پشت سر هم گفته بشه، این روش خود خوب نیست. چون آدم اشکال اولی میخونه، وارد اشکال دوم میشه، اشکال اولی خود تو ذهنش کم رنگ میشه، اشکال سوم وارد میشه، اشکال اول اصلا یادش میره، دومی کم رنگ میشه، وقتی میرسه به آخر همه اشکال یادش میره. حالا میخواد جواب شروع کنه، ولی یکی که داره اشکال رو تکرار کنه جواب بده. این کار ابن سیناست. ابن سینا اول اشکال رو همه رو میاره ردیف توی فصل، بعدا شروع میکنه جواب ها رو میگه توی فصل دیگه، و خودم ناچار میشه که اشکال رو یکی تکرار کنه، خودشم تکرار نمیکنه، میگه اما فلان مطلبی که گفتم جوابش اینه، اما اون یکی جوابش اینه، آدم گم میکنه مطلبه. ولی فخر رازی قانونش این نیست، اشکال اول میگه پشتش جوابش، چون آسون نویسه، مثل سخت نویس نیست. و بعد اشکال دوم میگه پسر جواب میشه. اینجا این کار نکرده. اشکال پسر هم گفته. چرا؟ چون از اشکال اول دوم به یک جواب میخواسته جواب بده، ناچار بوده دو اشکال پسر هم بگه. دو تا اشکال که پسر هم گفته، گفته حالا ببین نداره سومی رو اضافه کنی. سومی رو اضافه کرده، سه تا اشکال پسر هم آمده و شروع کرده به جواب داد. یعنی روش فقه غالبا این نیست. گاهی از اوقات این کارو میکنه به جهتی، ولی غالبا هر اشکالی پرسرش جواب میشه و اینم بهتره ها. یعنی اینجور عمل خیلی راحت تره، هم وقت کمتر گرفته میشه، هم مخاطب راحت تر میتونه اشکال بعد جواب و بعد اشکال وارد کنه، یا اشکال بعد مطلب وارد کنه، چون مطلب کنارش اشکال میاد، آدم هنوز ذهنش آماده است. اشکال اولیشون اینه که کار شما مشتمل بر دوره. شما گفتید در استدلالتون، ببینید فقط مثل این سه تا اشکال اشکال نمیکنه، میره تو استدلال حکما، استدلالشون تخریب میکنه. اینا دقت کردن به استدلال خیلی کار نداشتن، اینا آمدن خودشون دلیل آوردن، ثابت کردن که زمان موجود نیست، حرکت موجود نیست. به استدلال حکما خیلی کار نداشتن. بله فقط یه جای استدلال خراب کردن که شما گفتید هر جان زیاده و نقصان بیاد معلوم میشه اونجا وجود هست. اینا گفتن نه، زیاده و نقصان در حال در برای موجود هم میاد، برای عدم هم میاد. این یه تخریبی بود برای استدلال حکما، ولی غیر از این دیگه تخریب نکردن استدلال حکما. فقط تخریب میکنه. اینطور میگه، میگه شما اینطور گفتید دو حرکت رو تصور کنید. اولی چون حکما برای استدلال شد اینجور گفتن دو حرکت رو تصور کنید که با هم شروع کنن با هم ختم کنن. این شروع استدلال اینطور بود دیگه، دیروز که خوندیم استدلال اینطوری شروع کردیم. دو تا حرکت رو فرض کنید که با هم شروع کنن با هم ختم کنن. با هم یعنی چی؟ با هم یعنی معیت داشته باشن. چه نوع معیتی؟ معیت رتبی یا معیت زمانی؟ حتما معیت زمانی است. با هم شروع کنن یعنی در یه زمان شروع کنن، با هم ختم کنن یعنی در یه زمان ختم کنن. پس شما تو استدلالی که میخواد زمان اثبات کنید، معیتی رو که معیت زمانی است داشته باشید. اخذ مدعا توی دلیل میشه دو. ما باید زمان اثبات کنیم تا معیت زمانی رو بفهمیم. وقتی هم میخوام زمان اثبات کنیم، از معیت زمانی استفاده میکنیم. پس اثبات زمان متوقف میشود بر معیت زمانی، معیت زمانی متوقف میشود بر اثبات زمان میشود. این اشکال اول فقط. اشکال دومش اینه که از یه جهت دیگه هم دور لازم میاد. این هر دو اشکال دوره. اشکال اول هم دوره، اشکال دوم دوره. شما در حکما میگه شما در بین کلامتون گفتید که دو تا حرکت فرض میکنیم که در سرعت مساوی باشند. فرض اولتون این بود. آمدید رسید فرض سوم، گفتید در فرض سوم گفتید دو تا حرکت رو تصور میکنیم که یکی سریع باشه یکی بطیء باشه. پس در فرض اولتون همچنین در فرض دومیتون دو تا حرکت رو از لحاظ سرعت مساوی گرفتید. در فرض سومیتون و فرض چهارمی که شارع اضافه کرد سرعت و حد و تحرکت رو سرعت و بوتشون رو مختلف گرفتید. خب سرعت و بوت چیه؟ سرعت یعنی چی؟ سرعت یعنی طی مسافت در زمان کمتر، بوت یعنی طی مسافت در زمان بیشتر. پس بازم زمان داره تو کلمه سرعت و بوت عکس میشه و شما همین سرعت و بوت که شناختش متوقع بر زمانه دارین تو دلیلی که بر وجود زمان اقامه میکنید عکس میکنید. پس دلیلی که متوقف میشه بر سرعت و بطی که متوقف بر زمانه و زمانم که متوقف میشه بر استدلال شما تا ثابت کنه زمان موجوده. اینم میشه دور بیان به بیان دیگر. پس دو بار شما مرتکب دور شدید. یک بار در وقتی که گفتید با هم شروع کنند با هم ختم کنند، یک بارم در وقتی که گفتید حرکتی سریعتر حرکتی بطیتر یا هر دو سریع. این دو جا شما مرتکب دور شدید. پس استدلالتون دوری شد و باطل. این اشکال اول دوم فقه. یک خلاصه مشو بدن رسم کنه. و قدرتر از الامام الرازی علی حاضر وجه، حاضر وجه یعنی دلیل اول حکما، به انه استدلالش این اعتراضش اینه، به انه یعنی استدلال شما مبنی بر این است که ممکن باشد دو حرکت داشته باشیم که این دو حرکت تبتدعان معن و تنتهیان معن، این معن مهمه، این دو حرکت با هم شروع کنن با هم هم تمام بشن. بعد فقه میگه ولیست هذه المعیه الا المعیت الزمانیه، این معیت معیت زمانیست، معیت رتبه که نیست، معیت به شرف که نیست، معیت زمانیست. علتی یعنی معیت زمانی که اثباتش ممکن نیست مگر بعد اثبات زمان. پس دلیل شما تمام نمی شود مگر اینکه معیت زمانی تمام شود. معیت زمانی تمام نمی شود مگر شما ثابت کنید با دلیلتون که زمان دارید، هم دلیلتون متوقعه بر معیت، معیت هم متوقعه بر دلیل میشه دور فیال زمان دور. این اشکال اولی شد. اشکال دوم و ایزن، این هم بیان دوره منتها به یه بیان دیگه. و ایزن هوه یعنی دلیل شما، یا هوه یعنی وجه اول، حاضر وجه مبنیست بر این که دو حرکت وجود داشته باشد که یکی اسرع است و دیگری ابتر، یا هر دو سریع هست. اصلا بحث سرعت رو پیش آوردید، در فرض اولتون هر دو رو سریع گرفتید، در فرض دوم هر دو سریع گرفتید، در فرض سه و چهار یکی رو سریع گرفتید، یکی رو بطی گرفتید. پس دلیل شما مبتنی شد برای اینکه حرکت اسرعی داشته باشه و حرکت ابتدایی داشته باشه، در حالی که ولا یمکن اثبات سرعت و بطی ولا تعقل هما، نه اثباتشون ممکن است نه تعقلشون ممکنه. یعنی در وجود خارجی سرعت و بطی توقف دارد بر زمان، در وجود علمی و کشف ماهیت و تعقل سرعت و بطی هم میبینید که شما زمان رو در تعریف عکس میکنید، میگید سرعت عبارت است از حرکت، از حرکت در زمان کمتر، بطی حرکت در زمان بیشتر. اصلا در تعریف و تعقل سرعت هم شما زمان عکس میکنید. پس هم در خارج سرعت مال زمانه، هم در ذهن سرعت با زمان تعریف میشه. لا یمکن اثبات سرعت و بود در خارج ولا تعقل هما در ذهن الا بعد از اثبات زمان و بعد از تعقل زمان، الا بعد اثبات زمان و تعقل زمان. اگه بخواد اثبات سرعت رو بود کنید باید اثبات زمان کنید، اگه بخواد تعقل سرعت رو بود کنید باید تعقل زمان کنید. فیلزم دارون آخر، دور دیگه درست میشه، یعنی یه دور دیگه درست میشه که به بیان دیگر است. و ایزن دلیل سوم یا اشکال سوم فخره، اشکال فخر توجه کنید، فیلسوف معتقده که زمان بدایت ندارد، نهایت هم ندارد، یعنی از ازل زمان شروع شد تا ابد هم ادامه خواهد داشت، سر و تهی برای زمان ما نداریم.
شروع شد
البته نمی‌سازد، شروع شدم بله تا سامانه دیگه الان چاره نیست. زمان ازلی است و ابدی است. بله زمان بود و هست، هیچ وقت سابقه عدم نداشت، هیچ وقت لاغه عدم ندارد. یعنی دارم تعبیر میکنم چون اون تسامی که شما اشکال گرفتید دیگه تحقیق پیدا نکنه. اینو فیلسوف معتقد بود، متکلم جواب داد. خصم فیلسوف اینطور جواب، خصم فیلسوف یعنی متشلم، اینطور جواب داد، گفت ما برمیگردیم به ماضی، به اون زمان ماضی، میبینیم زیاده و نقیصه قبول میکنه، زیاده و نقیصه قبول میکنه، مثلا زمان نوح تا زمان بعثت پیغمبر ما بیشتر است از زمان حضرت موسی تا زمان پیغمبر ما. زمان ماضی زیاد و نقیص پذیرفت و چیزی که زیاد و نقیص میپذیرد متناهی است نه نامتناهی. پس زمان ماضی متناهی است، نمیتونید ازلی بگیریدش. حالا زمان مستقبل ابدی است یا متناهی است، اون فعلا مورد بحث نبود، مورد بحث زمان گذشته بود. چون در ماضی ما تونستیم زیاد و نقیص رو موجود ببینیم، فهمیدیم که ماضی بی‌نهایت نیست، چون در بی‌نهایت زیاد و نقیص معنی نداره، زیاد و نقیص مال متناهیه. وقتی تونستیم ماضی رو متصف کنیم به زیاد و نقیص، فهمیدیم ماضی متناهیه. اینو خصم گفت. پس فیلسوف گفته میشود تو زمان ماضی رو نامتناهی گرفتی، ولی با توجه به اینکه زمان ماضی زیاد و نقیص رو قبول میکنه باید متناهی قرارش بدی. حکیم برگشت جواب داد، گو ماضی موجود نیست. که تونستی ماضی رو جمع کنی که بعد بگی این قسمتش زیادتر از اون قسمتش؟ اینطوری اشکال کرد. که تونستی ماضی رو موجود کنی که بعد قطعی رو با قطعی دیگه بسنجید؟ تو تو معلوم که نمیشه با هم سنجید. ماضی از من رفته است، تموم شده، قطعی ازش باقی نمونده که با قطعی دیگه بسنجی بگی این زیادتر اون کمتر. پس اون زمان گذشته بی‌نهایت بوده، اون بی‌نهایت هم گذشته. خب الان توجه کردید فیلسوف زیاد و نقیص رو در امر معدوم اجرا کرد. فخ داره میگه، فخ میگه فیلسوف در جواب خصمش، در جواب متکلم، زیاد و نقیص رو در امر معدوم اجرا کرد. حالا تو این دلیلش که رسیده میگه زیاد و نقیص دلیل بر این است که اون امر ممتد موجود است. امر ممتد که زیاده و نقیصه میپذیرد معلومشه موجوده. در جایی که جواب خصم میده میگه زیاده و نقیصه رو تو معدوم جاری کردی و زیاده و نقیصه تو معدوم راه داره. خودش زیاده و نقیصه رو تو معدوم میبره، خود فیلسوف میگه زیاده و نقیصه رو تو معدوم بردی و این دلیل و این تنهایی نمیشه. ولی قبول میکنه که زیاده و نقیصه تو معدوم هست، منتها میگه این دلیل و تنهایی نمیشه. حالا ما بهش میگیم، یعنی فخر بهش میگه، به فیلسوف میگه، میگه چطور در جواب متکلم و در رد کلام متکلم تونستی بگی زیاد و نقیص مال معدوم هم هست، اما توی دلیلت که میرسه اصرار داری که زیاد و نقیص مال امر موجوده، نسبت به امر معدوم زیاد و نقیص جایی نمیشه. این داره تناقض‌گویی میکنی دیگه. اونجا که متکلم رو میخوای رد کنی، زیاد و نقیص در معدوم جاری میکنی. اونجا که میخواهید استدلال کنی بر علیه متکلم، به نفع خودت میخواد تموم بشه، زیاده نقیصه رو در موجود جاری میکنی، در معلوم جاری نمیکنی. یعنی ادعا میکنی که زیاده نقیصه در موجود جاری میشه. خب اگر قبول داری که زیاده نقیصه در معدوم جاری میشه، چنانچه در رد خصمت گفتی، قبول کن که زیاده نقیصه در معدوم جاری میشه و عمل ممتد معدومه. استدلال رو از اون میشه روشن مطلب. این اشکال فقه نظیر اشکال دوم مصنف، خیلی به هم نزدیکه. هم تا فقه پروبالش داده، گفته که فیلسوف در جواب متکلم این چنین گفته، اونجا این چنین گفته، اینجا این چنین گفته. پس چون حرفش رو در جواب متکلم قبول داره، باید تو دلیلش قبول کنه که امر ممتد معدوم است و در این حال متصف به زیاده نقیصه است. وقتی هم اینو قبول کرد دلیلش بیرون میشه، دلیلش خراب میشه. توجه کردید باز رفته فقط سراغ دلیل، دلیل حکما رو داره باطل میکنه. مثل متکلمی نیست که مطلب خودشونو بگن، این میره دلیل حکما رو باطل میکنه. خب این اشکال سوم فقط است بر حکما. و ایزن اشکال سومه لما قال الخصم، خصم یعنی متکلم که خصم فیلسوفه، بر علیه فیلسوف اینچنین میگه ان الزمان الماضی قابل لزیاده و نقصان فیکون لهو بدایتون. اگر زمان ماضی قابل زیاد و نقصانه پس نامتناهی نیست، چون نامتناهی متصل به زیاد و نقیصه نمیشه. نامتناهی نیست بلکه متناهی است، فیکون لهو بدایتون، پس ابتدا دارد. آخه فیلسوف میگه زمان ماضی ابتدا نداره، ازلیه. متکلم که خصم فیلسوفه جواب میده که زمان ماضی چون زیاد و نقیصه میپذیره پس باید متناهی باشه. متناهیه، نامتناهی نیست، یعنی یکون لهو بدایتون، ابتدا داره. وقتی خصم اینو به شما گفت، شما یه فیلسوف جواب دادید انهو از کلام خصم، به انه مجموع ماضی در هیچ وقتی از اوقات موجود نشد تا شما بسنجید قطعیش و با قطعی دیگرش بگوید این قطعه بیشتر اون قطعه کمتره، این زیاده داره اون نقصان داره. هیچ وقت زمان ماضی رو شما موجود نیافتید که بین قطعاتش مقایسه کنید و حکم کنید که زیاده و نقیصه. پس اصلا در زمان ماضی شما نمیتونید حکم زیاده و نقیصه کنید، چون قطعی ندارید که بگید زائد، قطعی دیگر ندارید که بگید ناقص. عجب تو من هو جواب دادید از این قول خصم به اینکه مجموع ماضی در هیچ وقتی از اوقات یافت نشده، فلا یصح الحکم بر این مجموع، به اینکه قبول زیاده و نقصان میکند. خب حالا فخ میگه، فخ به حکما میگه شمایی که از خصمتون این چنین جواب دادید، چطور در این استدلالی که گذشت ادعا کردید که چون اون امر ممتد زیاده و نقیص میپذیرد پس باید موجود باشد، زیرا زیاده و نقیص وصف موجوده. شما خودتون زیاده و نقیص تو ماضی جاری دارید میکنید. فکیف تحکومونه به قبول هما علی هذا الامکان، چطور حکم میکنید به این که قبول میکند این زیاده و نقصان را؟ حاصل امکان، امکان همون امر ممتد بود. چطور شما اجازه میدید که امر ممتد زیاده قبول و نقصان بکند؟ الذی، یعنی اون امکانی، اون امر ممتدی که تحاولونه، یعنی تقصدونه اثباتش را. شما میخواد ثابت کنید که اون امر ممتد هست، وجود داره. با قبول زیاده و نقصان میگید وجود داره. چطوری میتونید بگید قبول زیاده و نقصان میکند؟ معنهو ایزن لم یوجد فی وقت من الاوقات، در حالی که اون امر مبتد هم ایزن، یعنی همون مثل زمان ماضی، همونطور که زمان ماضی لم یوجد فی وقت من الاوقات، همچنین امر مبتد هم لم یوجد فی وقت من الاوقات. فکیف تحکمونه به قبول زیاده و نقصان بر این امکان، یعنی بر این امر مبتد. چطوری میتونید بگید زیاده و نقصان بر این امر مبتد وارد میشه و عارض میشه، در حالی که این امر مبتدی که میخواد اثباتش کنید، یعنی وجودی قرارش بدید، در حالی که این امر مبتد هم مثل زمان ماضی لم یوجد فی وقت من الاوقات. و هل هذا الا تناقضون، این کار شما جز تناقض چیز دیگه است؟ وقتی میخوان جواب متکلمینی بدید اونطور میگید، وقتی میخواد استدلال به نفع خودتون میکنید اینطوری میگید، تناقضگویی میکنید. به خاطر اینکه در حرف متکلمین زیاده و نقیصه رو گفتید که در امر در ماضی که هیچ وقت موجود نشده جاری میکنید و نه گفتید جاری نمیکنید، گفتید حکم نمیکنید در ماضی به زیاده و نقیصه، چون معلومه. ما میگیم اون امر ممتد هم که الان معلوم شده، یقینا معلوم شده، حالا در زمان خودش موجود بوده باشه ولی الان معلوم شده، چجوری حکم میکنید که زیاده و نقیصه رو قبول میکنه؟ بعدم از قبول زیاده و نقیصه نتیجه میگید پس این امر ممتد موجوده. امر ممتد مثل ماضی میمونه، اونطور که ماضی هیچ وقت موجود نشد، یعنی هیچ وقت مجموعا موجود نیست، امر ممتد هم هیچ وقت مجموعا موجود نیست. شما گفتید ماضی رو نمیشه متصفش کنیم به زیاده و نقیصه چون مجموعا موجود نیست، ما به شما میگیم امر ممتد هم نمیتونید متصف کنید به زیاده و نقیصه زیرا مجموعا موجود نیست. چطور شما اونجا رو زیاده و نقیصه اجرا نکردید با اینکه مجموعا موجود نبود، اینجا زیاده و نقیصه جاری میکنید با اینکه مجموعا موجود نیست؟ هم ماضی همین امر ممتد مجموعا موجود نیستن، چون امر ممتد هم مثل ماضی داره میگذره، استمرار داره و استقرار نداره، پس اینم داره عبور میکنه، اینم موجود نمیمونه به طور مجموعی. ماضی هم همینطور، ماضی هم به طور مجموعی موجود نمیمونه. اون وقت شما تو ماضی به بهانه اینکه مجموعا موجود نیست زیاد و نقیصا جاری نشدید، ولی تو امر مبتد با اینکه مجموعا موجود نیست زیاد و نقیصا داری اجرا میکنید. حل هذا الا تناقض، این تناقض دیگه. پس دلیلتون، دلیلتون دو بار مبتلا شد به دور، یک بار مبتلا شد به تناقض گویی. پس سه تا اشاره شما بود. بعد شروع میکنه به جواب دادن. جواب از دلیل اول و دوم این چنین میده، میگه زمان و به تبع معیت زمانیه و به تبع سرعت و بعد واضح هم احتیاج به بیان ندارد. به عرف وقتی بگید معیت زمانیه میفهمه چی میگید، وقتی بگید سرعت و بعد میفهمه چی میگید، احتیاج به تعریف توش نیست. پس شناخت معیت زمانیه و شناخت سرعت و بعد توقع بر زمان نداره، توقع بر وجود زمان نداره. یعنی توقع بر استدلال فلاسفه نداره، چون استدلال فلاسفه میخواد زمان رو ثابت کنه که موجوده. شناخت معیت و سرعت توقف ندارد بر دلیل حکما که میخوان وجود اثبات، میخوان زمان اثبات کنن. بله، دلیل حکما توقف بر معیت و سرعت داره. معیت از یه طرف هست، از دو طرف نیست، از دور لازم نمیاد. نه اون دوری که در معیت درست کردید، نه دوری که در سرعت درست کردید، هیچ کنون تمام نیست. چرا؟ چون معیت و سرعت هر دو روشن هست، بدیهی هست. امر بدیهی توقع بر چیزی نداره. پس توقف از طرف معیت و سرعت بر دلیل فلاسفه نیست. بله، توقف از طرف دلیل فلاسفه بر سرعت و معیت هست. پس توقف از یه طرفه، توقف از یه طرفی که دور درسته میکنه. این جوابش از استدلال اول، از اشکال اول و دوم. جواب فخر از اشکال اول و دوم خودش، یعنی جوابش از هر دو تا دور. ثم عجاب عن الاولین، بعد فخر جواب داده از دو تا دلیل اول که دلیل دور بود. بله، به ان زمان ظاهر الوجود، زمان وجودش ظاهره، ولی علم و بهی حاصلون، هم وجودش معلومه هم خودش معلومه. البته خودش بل اجمال معلومه. میتونید بگید ولی علم و بهی حاصلون، یعنی ولی علم بل وجود حاصلون، نه علم به زمان، یعنی حقیقت، حقیقت زمان. علم و حقیقت زمان حاصل نیست، ولی علم به وجود زمان حاصله. پس وجود زمان امریست بدهی و همه امم هم، همه امم، همه مردم هم به وجود علم، به وجود زمان علم دارن. پس لازم نیست وجود زمان رو از یه جا بگیرن. فإن الامم کلهم قدروه، یعنی اندازه گرفتن زمان رو، میشناختن، میدونستن زمان موجوده که اندازش گرفتن، اندازش گرفتن به ایام، ساعات، شهور یعنی ماها، اعوام یعنی سالها. وقتی دارن اندازه گیری میکنن ولی میشه میدونن هست چیزی که نیست که اندازه گیری نمیکنه. پس اعتقاد دارن به وجود، به وجود زمان. بنابراین معیت زمانی موجوده، سرعت موجوده، خود ایشون هم میگه. ول مقصود بیان و حقیقت علم مخصوصه. این عبارت توجه کنیم، این عبارت عبارت فخره. فخر در بحث شناخت ماهیت زمان این حرفو داره میزنه، و الان بحث ما در شناخت ماهیت زمان نیست، بحث ما در شناخت وجوده. میخوام بیان کنم که وجود، که زمان موجوده، نه زمان چی هست. در مقصد بعدی که مقصد هشتمه، اونجا بحث حقیقت زمان رو مطرح میکنیم. الان در مقصد هفتم که الان داریم میخونیمش، بحث در وجود زمان داریم، بحث در حقیقت نداریم. ولی اونجا که فخر این عبارت رو مینوشته، عبارتی که الان داریم میخونیم، بحثش تو حقیقت زمان بوده، لذا این عبارت رو برده. ولی مقصود بیان و حقیقت علم مخصوصه. اونی که میخواد دور رو باطل کنه، میگه اونی که الان مراد بحث ماست بحث در حقیقته، اونی که معلوم وجوده و این حقیقت بر وجود توقف دارد ولی وجود بر بیان حقیقت توقف نداره، اونجا هم داره دو را حل میکنه. منتها این عبارت رو میاره که ول مقصود، یعنی مقصود ما در این فصلی که داریم میگیم در فصلی که خودش داشته میگفتم، نه در این فصلی که الان ما داریم بحث میکنیم. ما این کلام فخر رو گفتیم که کلام فخر مربوط بوده به ماهیت زمان، ما الان تو بحث وجود زمان داریم کلام فخر رو نقل میکنیم. وقت به نظر میرسه که فخر تو همین فصل ما داریم میگه مقصود بیان حقیقت زمانه، در حالی که اینطور نیست، اون تو فصل مربوط خودش داریم میگه. پس ما به وجود زمان عالمیم چون وجود زمان ظاهر است، و در بحثی که الان ما داریم میکنیم مقصود بیان حقیقت مخصوصه زمان است. یعنی مقصود اینه که میخوام بیان کنیم که زمان کم است و مقدار است لحرکت. خب این عبارت رو شما خیلی روش حساب نکنید، چون این عبارت مربوطه به اون فصلی است که فقط در موش بحث داشته، مربوطه به بحث ما خیلی نیست. خب حالا از ولا شکه میخواد درورت کنه. ولا شکه که علم به وجود زمان کافیست ما را در این که معیت رو ثابت کنیم، سرعت و بعد رو ثابت کنیم، دیگه معیت و سرعت و بعد از این دلیل اتخاذ نمی کنیم تا معیت و سرعت و بعد بر این دلیل متوقف باشه. بله از اون طرف توقف هست، یعنی دلیل بر معیت و سرعت متوقف هست، ولی معیت و سرعت دیگه بر این دلیل متوقف نیست، معیت و سرعت یه امر روشنه. پس دوری نیست، چرا؟ چون توقف از یه طرفه نه از دو طرف فلا دوره. اما از سومی جواب داده که امر ممتد خلاف ماضی است. حکما گفتن ماضی رو متصف نمی کنیم به زیاده و نقیصه، و امر ممتد رو متصف می کنیم به زیاده و نقیصه. گفتیم چه فرق است بین امر ممتد و ماضی؟ اگر اون رو متصف نمی کنید این هم متصف نکنید، تناقض‌گویی می کنید که یکی رو متصف می کنید یکی نمی کنید، این اشکال فخر. فخر حالا جواب میده، میگه میتونیم امر ممتد رو متصف کنیم به زیاد و نقیصه، با اینکه مجموع اجزایشون موجود نیست. مثلا ملاحظه کنید، میخوام حرکت کنیم از این ور اتاق به اون ور اتاق، حرکت بکنیم تا نصف اتاق میریم، تموم میشه، بی حرکت نمی کنیم، برمیگردیم پشترمون قدم هایی که برداشتیم نمیبینیم، پس حرکت دیگه تموم شد، موجود نیست. یه نفر دیگه میاد میخواد از سر اتاق تا ته اتاق حرکت کنه و همچین حرکت میکنه، از سر اتاق میاد تا ته اتاق، باز برمیگرده میبینه که قدم هایی که برداشتیش کنه ولی نیستند، حرکت موجود نیست، اون امر ممتد موجود نیست. امر ممتدی که بین مبدأ و منتها بود نه در اون حرکت شخص اول موجود شد نه در حرکت شخص دوم، ولی امر ممتدی که در حرکت شخص اول بود تا نصف بود، امر ممتدی که در حرکت شخص دوم تا آخر اتاق بود. وقت اون امر ممتد اولی میشه کم، امر ممتد دوم میشه زیاد، پس هر دو بر میگردن میبینن امر ممتدی که انجام شده بود الان دیگه نیست. با این که نیست، یکی میگه من کم امر ممتدم کمتر بود، یکی دیگه میگه امر ممتد من بیشتر. مثلا فرض کنید دو نفر با هم حرکت شروع کردن، یکی تا نصف اتاق رسید رها کرد، یکی تا آخر اتاق رسید، هر دو بین مبدأ و منتهاشون یه فاصله ای بود، چون که اون امر ممتد بود. امر ممتد الان برگردن هیچ کنوش امر ممتد رو نمیبینن، تموم، یعنی منتفی شده. با وجود این اولی میگه امر ممتد من، یعنی فاصله بین مبدأ و منتهای من کمتر بود، دومی یه بیشتر بود. توضیح هم دادیم و در دیروز که داشتیم دلیل رو میخوندیم توضیح دادیم که مراد از امر ممتد مسافت نیست، درسته مسافت اولی کمتر از مسافت دومی است، ولی امر ممتد غیر از مسافتش، اینا رو بیان کردیم. امر ممتد اولی میشه کمتر، امر ممتد دوم میشه بیشتر. هر دو ببینید که امر ممتدی که الان موجود نیست داره متصل میشه به زیاده نقیصه، پس اشکال نداره که ما هم به مرتد موصوف کنیم به زید و نقیزه. و عجاب عن سالس به این که اونی که قابل زیاده و نقصان است واجب نیست که مجموع اجزایش موجود باشن با هم. شما گفتید باید مجموع اجزا موجود باشه تا قابلیت زیاده و نقصان پیدا بشه. خب و بعدم گفتید که ماضی مجموع اجزایش موجود نیست پس قابلیت به زیاده قابلیت اتصاب به زیاده نقیصه نداره. بعد ما گفتیم که امر مبتدا هم همینطوره، پس اونم بگید که از مجموع اجزایش موجود نیست پس متصل به زیاده و نقیصه نمیشه. اینا میگن نه، امر مبتدا متصل میشه فانه، چون احتیاج نداره که مجموع اجزایش موجود باشه با هم. همین اندازه که بعض اجزا موجود بود ولو منتفی شد، حالا که مجموع اجزا با هم موجود نیستن میتونیم متصفشون کنیم به زیاده و نقیصه. فعین حرکت از اول مسافت تا آخر مسافت، یعنی از اول اتاق تا آخر اتاق، اکثر است از حرکت تا منتصف مسافت، این تا نصف مسافت. حرکت از اول تا آخر اتاق بیشتر از حرکت از اول تا آخر تا نصف اتاقه. با اینکه لا وجود ال مجموع اجزاء حرکت من، با اینکه مجموع حرکت مجموع اجزاء حرکت با هم موجود نیستند، با اینکه مجموع اجزاء حرکت با هم موجود نیستن، یعنی مجموع اون امر ممتد با هم موجود نیستن، با وجود این شما تو نیستید یکی رو بیشتر یکی رو کمتر ببینید. ثم قال، بعد جواب از سوم رو خیلی نپذیرفته. گفته جواب از سوم رو اگه قبول کنیم خیلی مشکلات تو قواعد فلاسفه لازم میاد. توضیح هم نداده که مشکلات چیه. بعضی مشکلات تو پاورقی نوشتن که دیگه متعرض شدن شم لازم نیست. ثم قال لکن یبقا علی هذا شیء، بنابراین که ما مجموع اجزا رو موجود نبینیم با هم و در این حال متصف کنیم این مجموع غیر موجود را متصف کنیم به زیاد و نقصان، بنابراین شیئی لازم میاد، یعنی اشکالی لازم میاد. مطلب خالی از اشکال نیست بلکه اشکال لازم میاد. اشکالش چیه؟ و هو انه اذا لم تتوقف صحت الحكم به زیاده و نقصان الا وجود المحكوم عليه، شما که حکم میکنید بر چیزی به این که دارای زیاده و نقصانه، این حکمتون متوقف نیست بر این که محکوم علیهتون موجود باشه. محکوم علیه یعنی اونی که بهش میگید زاید، اونی که بهش میگید ناقص، اونی که متصفش میکنید به زیاده و نقصان. اگر بگید من حکم میکنم به زیاده و نقصان چیزی که موجود نیست، چیزی که میتواند موجود نباشد، اگر این حکمتون تمام باشد و متوقف بر وجود محکوم علی نباشد، یلزم منه، یعنی از این عدم توقف، از این که صحت حکم به زیاده و نقصان توقع بر وجود محکوم علی نداره، یعنی از این عدم توقف لازم میاد که ضرر وارد شود، خسارت وارد شود در قواعد بسیاری از قواعد این حکما. فل یتفکر فیه، یعنی در این عدم توقف یا در این جواب سوم ما باید بیشتر فکر بشه. مثل این که جواب سوم قانعش نکرده، جواب از اشکال سوم قانعش نکرده. خب استدلال اول حکما بر وجود زمان تمام شد، جوابش هم خوندیم که 6 تا بود، 2 تاشو خود فخر که اشکال کرده بود رد کرد، 3 هم رد کرد ولی به ردش قانع نشد، اون 3 هم که متکلم وارد کرده بود که خود همین مصنف اشاره بودن جواب ندادن. خب الان اشکال، الان استدلال اول فلاسفه به اشکال مبتلا شد تا ببینیم فلاسفه چی جواب میدن. البته جوابشون در اینجا نقل نمی‌کنیم، جوابشون در فلسفه باید نقل بشه. اینجا انشالله وارد بچه دوم میشیم، بچه دوم هم باز از طرف متکلمین رد میشه، بحث ما در مقصد 7 که وجود زمان بود تمام میشه، وقت وارد مقصد 8 انشالله میشیم که مربوط به حقیقت زمان.